فارسی گویان.
این زبان فارسی، این در دریای دری،
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز با حضور در منزل سردار علی فضلی از وی عیادت کرد. در پی بروز عوارض ناشی از مجروحیت و جانبازی که منجر به بستری شدن سردار، سرتیپ پاسدار علی فضلی، فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام شده است، آقای لاریجانی رئیس مجلس با حضور در منزل این فرمانده سرفراز سپاه پاسداران و دوران دفاع مقدس از ایشان عیادت و برای وی سلامتی و شفای عاجل آرزو کرد. ولی‌الله شیراندامی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، عصر امروز جمعه در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. مرحوم ولی‌الله شیراندامی 3 فروردین 1310 در مرو به دنیا آمد. مرحوم شیراندامی در ده ها اثر سینمایی و سریال تلویزیونی از جمله مختارنامه ایفای نقش کرده است. دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه کشورمان امروز با حضور در منازل چند تن از شهدای افغانستانی سانحه هواپیمای اوکراینی با خانواده های آنان دیدار و مراتب تسلیت و همدردی وزارت امور خارجه کشورمان را به بازماندگان این عزیزان ابلاغ کرد. آقای سید رسول موسوی همچنین با حضور در مزار 3 تن از شهدای سانحه که در کنار مزار شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم واقع در حرم مطهر جعفر ابن موسی الکاظم علیه السلام در پیشوای ورامین به خاک سپرده شده اند و همچنین مراسم گرامی داشت یکی دیگر از جان باختگان این حادثه در روستای فیروزآباد ورامین با قرائت فاتحه ادای احترام کرد. و معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت تحریم رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تنها عصبانیت و استیصال آمریکا از به بن‌بست رسیدن سیاست فشار حداکثری را اثبات می‌کند. آقای عراقچی در واکنش به تحریم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در فضای مجازی نوشت آقای صالحی شخصیت برجسته سیاسی و دانشمند تراز اول هسته‌ای ایران است و دانش هسته‌ای کشورمان امروز تحت مدیریت ایشان عالی‌ترین مدارج علمی و عملی را طی می‌کند. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
شنیدم رادیو ایران.
صدایی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم محضر همه شما شنوندگان فرهیخته، متین، شکیبا و پویای رادیو ایران. خوش اومدین به بخش سوم پخش برنامه‌های رادیو ایران. همونطور که میدونین و آگاه هستین، ما از حالا حالوش ساعت 22 با شما هم قدم خواهیم بود تا ساعت 6 صبح در این شیفت برنامه‌های رادیو ایران. امید دارم که مثل همیشه برنامه‌ریزی بکنید و برنامه مورد علاقه خودتون رو بشنوین. سپاس از شما. ساعت 22:05 است. اینجا رادیو ایران 90 مگاهرتز.
مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام به شما همراهان همیشگی مجله 01. جمعه شبتون بخیر همراهان محترم. امشب هم ما به کمک شما و خبرنگاران در حوزه‌های مختلف به بررسی شایعات فضای مجازی می‌پردازیم. البته ضمن این که خبرهای هفته رو هم با هم مرور خواهیم کرد.
خبرنگار افتخاری ما باشید. کلمه 01 را به شماره 30900 پیام کنید تا همکار تحریریه ما باشید. مجله رادیویی 01.
از این لحظه همراه با اعضای تحریریه برنامه 01 با شما همراهیم با بخش هایی که برای شما تهیه شده. آقای پاکزاد یک پرونده حوادث در حوزه فضای مجازی رو برای ما خواهند گفت. آقای میرزا خلیل یک خبر علمی رو پیگیری کردن و به نتیجه رسوندن. آقای فتحی پور هم مثل همیشه از رد یک خرافه با شما صحبت خواهند کرد. مهدی پهلوانی بین شما آمده و از فضای مجازی با شما حرف زده. کلی بخش و اتفاق دیگه هم خواهیم داشت که به مرور به برنامه افزوده میشه.
رئیس جمهور در جلسه دولت از هموطنان خواست بدون توجه به شایعات اخبار مربوط به سیل
حال و روز این روزهای بازار ارز
ما خریده بودیم که گرون شه قیمتا اومد پایین.
دادگاه متهمان پتروشیمی
مغازمون رو آورده برداشته اومدیم اینجا برای تشکیل پرونده و تعیین خسارت.
01.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره.
01. جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
اما میریم سراغ پرونده هفته. اولین صفحه ما صفحه پرونده هفته است. جعفر پاکزاد خبرنگار حوادث با شما صحبت خواهد کرد.
به نام خدای مهربون، سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و طبق روال گذشته آرزوی بهترین ها رو برای شما عزیزان هموطنم دارم. سلام بر شما سرکار خانم آل عباس و خوشحال هستم که یک بار دیگه فرصت شد ما در خدمت شما باشیم. بله، جمعه دیگر، مجله 01 دیگر و یک پرونده حوادثی جدید در حوزه فضای مجازی و تلاش ماموران پلیس فتا برای پیدا کردن حقیقت یک ماجرا. با ما همراه باشید. قیمت مناسب بود، وسیله هم که همون وسیله‌ای بود که مدت‌ها به دنبالش می‌گشت. ارسال وسیله هم که رایگان بود از مبدأ به مقصد، و این یعنی یک خرید خوب و بصرفه با کمترین قیمت. همه این موارد دست به دست هم داد تا با چند عملیات بانکی در فضای مجازی خرید و تکمیل بکنه و منتظر بمونه تا وسیله مورد نظر به دستش برسه. اما این پایان ماجرا نبود. زمانی که پیامک بانک ارسال شد و مشخص شد چند میلیون تومان پول از حسابش خارج شده، اون موقع بود که متوجه شد چه کلاه بزرگی سرش رفته. بله، این قسمتی از ماجرای کلاهبرداری عجیب و غریبی بود که چند تبهکار حرفه‌ای در استان زنجان نقشه‌شو کشیدن و حدود 4 میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کردن. با این مقدمه حالا وقت اون رسیده که بریم سر وقت اصل ماجرا و جزئیات این پرونده. یکی از کارهای پلیس فتا رصد کردن فضای مجازیه. تو همین رصد فضای مجازیه که دست خیلی از تبهکارا و کلاهبردارها در این فضا برای پلیس رو میشه. درست مثل همین پرونده‌ای که قراره امروز به سراغش بریم. ماجرا از اونجایی آغاز میشه که ماموران پلیس فتای استان زنجان در رصدهای خودشون در فضای مجازی و تلگرام با یه مورد خیلی عجیبی روبرو میشن. بله، در جریان همین رصدهای صورت گرفته برای گروهای تلگرامی فعال مشخص میشه که یک باند مجرم کاملا حرفه‌ای در زمینه فیشینگ، اونم در داخل کشور و خارج کشور، دارن اطلاعات کاربرا رو سرقت میکنن و با در دست داشتن رمز کارت بانکی شهروندا کلاهبرداری های بزرگی رو انجام میدن. با مشخص شدن این موضوع، ماموران پلیس فتا متوجه شدن که ابتدا با یک باند کاملا حرفه‌ای طرفن. دو، باندی که کوچکترین سرنخی و رد پایی از خودشون بر جای نگذاشتن. ماجرا هم که فیشینگ، ایجاد درگاه‌های جعلی بانک برای افرادی که قصد خرید یک محصول و یا انجام تراکنش بانکی رو دارن. شیوه و روش هم که به این صورت، فرد در هنگام انجام عملیات بانکی یک سری اطلاعات کارت بانکی خودشو در اختیار این متهم میذاره. به چه صورت؟ CCV2، تاریخ انقضا و اطلاعاتی که مربوط به عملیات پرداخت هست. این اطلاعات کپی میشه و بعدن با روش‌های عجیب و غریبی که بلد هستن اقدام به برداشت پول میکنن. با اینکه هیچ سرنخی از این باند کاملا حرفه‌ای در دست نبود، ماموران با تلاش و بررسی‌های فنی و تخصصی خودشون متوجه میشن که این باند فراتر از آن چیزی که ابتدا فکرشو میتونستیم بکنیم دارن فعالیت میکنن. سردسای این باند افرادی رو در زمینه برنامه نویسی، تهیه کارت بانکی اجاره‌ای، سیمکارت های بینامونشون، اخفال دختران جوان و حتی شناسایی صرافی های مختلف، تهیه مدارک هویتی جعلی و و و و از همه مهمتر با راه اندازی ربات های مختلف و ارسال پیامک‌های انبو حاوی لینک درگاه‌های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی افراد می‌کردند. تحقیقات گسترده ای تو این زمینه آغاز شد. تحقیقاتی که در نهایت باعث شدش که شیوه و روش این باند تبهکارانه مشخص بشه. سرنخ‌هایی به دست اومده نشون میداده که این افراد ضمن طراحی ربات‌های تلگرامی و کسب اطلاعات کارت‌های بانکی و خروج وجوه نقدی که در داخل این کارت‌ها بوده، اونم به صورت کلان با انتقال این پول‌ها به همون کارت‌های بانکی که بهش میگیم کارت‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به خرید زمین و خودرو و ارزهای دیجیتالی می‌کردن. دیگه حالا وقت این رسیده که ماموران پلیس فتا به سراغ افراد این باند برن و تک تک اونا رو دستگیر بکنن، افرادی که برای خودشون اسامی جعلی تعریف کرده بودن و پیدا کردن اونا کار آسونی نبود. اما اقدامات فنی صورت گرفت و ادمین‌های گروه تلگرامی مورد نظر که با اسامی مستعار مشغول فعالیت بودند شناسایی شدند. بر طبق تحقیقات گسترده‌ای که انجام گرفت، سرانجامی متهمان دستگیر شدند، متهمانی که جزء سرشاخه‌های اصلی این ماجرا بودند و در طراحی و انتشار ربات و لینک‌های جعلی فعالیت داشتند. نکته دیگه ای هم که در این پرونده هستش اینه که این افراد دستگیر شده در سطح کلان با همکاری تعدادی از متهمان متواری به خارج از کشور اقدام به تبدیل وجوه سرقتی به ارزهای دیجیتالی می کردن. یک نکته بسیار عجیب توی این پرونده دیده میشه که نشوندهنده فعالیت گسترده این تبهکارا بوده و البته نشون دهنده این که افرادی که در دام این متهمان افتادن افرادی بودن که بدون تحقیق دست به خرید زدن. شاید باورتون نشه، اما مستندات موجود در این پرونده نشون میدادش که این افراد در یک روز بالغ بر 4 میلیارد ریال از حساب مالباخته‌ها برداشت کردن و همه این پولو تبدیل به ارز دیجیتال کردن. به این صورت بود که این پرونده هم با تلاش بر بچه های پلیس فتا به سرانجام رسید. اما در آخر میخوام به یک نکته عجیبتر برخورد بکنم، نکته‌ای که نشون میده که فعالیت این گروه تبهکاری تا چه حد زیاد بوده. برابر بررسی های صورت گرفته بر روی ربات ها و کانال های متهمان، اطلاعات حدود 12,000 کارت بانکی مشخص شد که با همکاری مقامات قضایی و بانک مرکزی و برای جلوگیری از سرقت مبالغی که در داخل این 12,000 کارت هستش، رمزای دوم همه این کارت بانکی ها الان مسدود شده و به همه این مالک ها اطلاع داده شده که حواستون باشه، شما در دام یک باند تبهکاری قرار گرفتید. به پایان این پرونده رسیدیم، اما ماجرای این پرونده و ماجراهایی از این دست نشون میده که چه افرادی در فضای مجازی با نقاب آدمهای خوب که به چهره زدند در کمین ما نشستند، در کمینند تا از سادگی ما سوء استفاده بکنند و با در دست گرفتن اطلاعات بانکی ما حساب بانکی ما رو خالی بکنند. لطفاً فیشینگ و درگاه‌های جعلی رو جدی بگیرید.
صفر یک جمعه شب‌ها بعد از خبر ساعت 22.
شما چطور و چقدر از فضای مجازی استفاده می کنین؟ مهمترین دغدغه هاتون برای حضور فرزندانتون در فضای مجازی چیه؟ بریم در صفحه شما همراه باشیم با آنچه شما گفتید.
فضای مجازی خوبه؟ چقدر براش وقت میذاری؟
حقیقتا خوب فضای مجازی، منطقه به شرط این که ازش درست استفاده بشه. حقیقتا برای ما
کاملا مشخصه که کنکوری هست.
کاملا.
با این حال بازم میونتون خوبه؟
آره کاملا خوب میشه هم هندل کرد، همین وقت رو برای درس گذاشتم برای صفحات مجازی با هم. تازه چه بس استفاده درسی هم دارن،
خیلی راحت‌تر شده با وجود اینترنت استفاده درسی ما.
چه کار میکنین تو فضای مجازی؟ بیشترین استفاده ها چیه الان؟
قبل از کنکور خب مثل همه نوجوانا و جوونا، اما الان دیگه خب خیلی بیشتر توی هیته جزوه و درس و فیلم‌های آموزشی و این.
بهش که معتاد نشدین، استفاده میکنیم.
استفاده میکنیم. حالا یه ذره شاید بیش از
حسابمون می‌ریزه.
شاید یه ذره بیش از حد مثلا استفاده کنیم، ولی اعتیاد نمیگم به این. نمیدونم میگم.
شاید هم
میگم. حالا بیشتر این استفاده ها چیه؟ این چیکار می‌کنیم؟
بیشتر توی همون اینستا و یا بخوایم دیگه یه سری خبر بخونیم توی سایت‌های مختلف.
منم بیشتر استفاده از اپلیکیشن‌ها دارم و اپلیکیشن‌های مختلف، حالا همون اینستا و یه سری اکثر مواقع هم آزمونامو دانلود می‌کنم.
گوشی تلفن همراه دستتون هست؟
بله.
متصلم هست به اینترنت و فضای مجازی؟
بله.
آقا چطوره فضای مجازی؟
فضای مجازی خوبه ولی استفاده درستش. از فضای مجازی هم میشه کسب درآمد کرد، هم میشه کار زیادی کرد،
همیشه اینترنت هدر داد.
بله اینترنت هدر داد.
این شما جزو کدوم دسته هستی؟
من سعی میکنم جزو این باشم که مفید باشم.
مفید باشه؟ بله. آخه چی کار میکنین از فضای مجازی؟ چه استفاده های مفیدی دارین؟ بگین نمولی صحبت
کنیم. اصلا شما وقتی میخوای یه کالایی رو بخرید، از مغازه که میری اکثرا کالاهای خارجی میاد، مونتاژ شده با ایران، محصول ایرانی میاد، ولی سایت هایی هستن که کالای ایرانی میدن و از اون استفاده میکنم، هم هزینه‌شون کم دارم، کیفیتشون بالا سرم.
فقط همین استفاده؟
نه استفاده زیادی هست، اصلا مطالب مفیدی میشه در بورد، اصلا اطلاعات عمومی افزایش شد در مورد مثلا شاخص بورس رو میشه در آورد، مثلا کسی که تو بورس هستن میشه اختلاطی رو در آورد که بدونن که کی بورسشون سقوط میکنه، کی سهامشون افزایش
میده. خیلی تجاری نگاه میکنه.
بله بله.
چند درصد از این فضای مجازی اختصاص داره به گفتگو با دوستانتون یا حالا برنامه هایی که بعضی چیزا رو به اشتراک میذارین با بقیه؟
تقریبا نیستش.
آقا خبرم میخونین تو فضای مجازی؟
اگه وقتی چیزش داشتم.
چقدرش درسته چقدرش شایعه؟
اکثرا شایعه است.
حالا تو آخرین خبری که یا مطلبی که این هفته تو فضای مجازی دیدین چی؟
این هفته اصلا بسکتبالیست روسی در هواپیمای آمریکا دخترینش.
ورزشی هم هست؟
بله بله.
صفحه دوم ما متعلق به آقای میرزا خلیل خواهد بود. با شما همراهیم.
صفحه دانش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همکارانم در استودیو، همینطور خانم آل عباس. شب همگی بخیر باشه. خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجله 01 در خدمتتون هستیم. تو این برنامه میخوایم بریم سراغ درمان سوختگی توسط سفیده تخممرغ. داستانهایی هستش که مثلا فردی سمپاچی بوده، در مزرعه کار میکرده و برای چک کردن مخزن سمی که داخل مخزن بوده فندک زده و حالا به صورتی سوخته و فریاد میزده که تخممرغ بیارید. زن همسایه، حالا فردی که نزدیکش بوده، 10 تا تخممرغ سریع از خونه ورزشته آورده و زرده رو از سفیده به سرعت جدا کرده، سفیده رو روی قسمت‌های سوختگی این فرد گذاشته و تا اورژانس بیاد، حالا به گونه‌ای میگن نجات پیدا کرده و اورژانس پرسیده که این کارو کی انجام داده و از اون خانوم تقدیر کردن. بعدن هم اون آقا گفته که پوست صورتم به اندازه پوست یک بچه لطیف و نرم شده. حتی تو سایت های خبرگزاری های معروف و پربازدید میبینیم که به همین روش توصیه میشه که اگر سوختگی درجه 2 یا 3 هستش، میشه از سفیده تخم مرغ برای کاهش عوارضش و حتی بهبودش استفاده کرد، که البته با یه سرچ ساده‌ای میشه پی برد به این که آیا این روش توصیه شده از لحاظ علمی، اصلا به صورت تحقیق علمی برای بهبود اینجور زخم‌ها توصیه میشه یا نه، که خیلی راحت حتی به سایت جمعیت هلال احمر ایران هم که میرسی تو بخش کمک‌های اولیه اصلا توصیه نمیشه به این استفاده از این روش‌ها. حالا در مقالات علمی هم خیلی بحث استفاده از تخم مرغ بیان میشه که به خاطر وجود باکتری سالمونلا خیلی احتمال بروز عفونت روی زخم وجود داره. همینطور روی سایت کلینیک میو MAYO تو قسمت کمک‌های اولیه سوختگیشون توصیه میشه که برای درمان سوختگی 10 تا 15 دقیقه زیر آب خنک دست رو یا اون بخش سوختگی رو نگه داری و بعد با یه گاز استریل روش رو بپوشونید، و باز توصیه شده که از مصرف یخ یا سفیده تخم مرغ همینطور پماد هم پرهیز بشه. همینطور وبسایت مدلاین پلاس وابسته به انستیتوی ملی سلامت ایالات متحده باز تأکید کرده که برای درمان سوختگی استفاده از پماد، کره، یخ، کرم و داروهای خانگی پرهیز بشه. این مقاله علمی هم در ژورنال پرستاری اورژانسی به چاپ رسیده که بررسی کرده که رب گوجه، ماست و سفیده تخم مرغ چه تأثیری میتونه روی درمان سوختگی داشته باشه. خب حالا این مقاله مبتنی بر شواهد و آزمایشات هستش. خیلی این هم جالبه که به این نتیجه رسیدن که هیچ نشونه‌ای ناشی از سودمندی وجود نداره، ضمن اینکه احتمال وجود عفونت به خاطر اینکه محل کشتی برای میکروارگانیسم‌ها هستش بالا میره و عفونت بیشتر میشه. حتی یک مورد هم حساسیت به این تخم مرغ بوده در بچه خردسالی که با گذاشتن سفیده تخم مرغ دچار شوک آنافیلاکتیک شدن. دوباره تکرار میکنم، دچار شوک آنافیلاکتیک شدن و به بیمارستان منتقل شده و بالاخره باید از روش های استاندارد و روش های علمی برای درمان بیماری ها استفاده بشه، روش هایی که قبل از اینکه دارو در بازار وجود داشته باشه این دارو رو روی هزاران نفر امتحان میکنن و تمام عوارضش بررسی میشه و بعد در اختیار بقیه افراد جامعه قرار میگیره، و ممکنه که استفاده های به این صورت از مواد دیگه به قول من خود درمانی ها عوارض بدی داشته باشه که حالا در کنار خدای نکرده سوختگی که براتون پیش میاد یه مشکل دیگه ای هم براتون اتفاق بیفته. انشالله که همه به علم و روش های علمی پایبند باشیم و زندگی خوبی رو داشته باشیم. شب همگی بخیر.
دوستان محترم، شما چطور و چقدر از فضای مجازی استفاده میکنین؟ مهمترین دغدغه هاتون برای حضور فرزندانتون در فضای مجازی چیه؟ با هم در صفحه شما همراه میشیم با کلام شما.
کلاس چندم؟
پنجم.
گوشی داری؟ یا تبلت؟
تبلت.
تبلت؟ سیم کارت هم میخوره دیگه؟
بله.
اینترنت هم بس دیگه؟
بله.
خب چه خبر تو تبلته؟ چه کارا میکنی با تبلت؟
من بیشتر بازی میکنم، بعد برای کارهای درسی میرم تو اینترنت.
برای کارهای درسی میری؟ یعنی مثلا چی کار میکنی؟ یه برنامه خاصی استفاده میکنی یا نه مثلا مرورگرا رو باز میکنی؟ نه، گوگل یا
گوگل. بعد
عنوان مینویسی؟
بله، تایید میکنم میره.
تبلت برای خودته؟
بله.
هر وقت دلت بخواد اینا؟
نه دیگه، باید چیزایی که خواهرم هم میخوادم باید توش بریزم، یا چیزایی که مامان یا بابام دوست ندارن پاک کنم.
نگاه میکنم میگن دوست نداریم، بعد پاکش.
بله.
استفاده میکنی از تبلت چجوریه؟ مثلا تو اتاق خودت میری میشینی استفاده میکنی یا نه پیش مامان اینا کار میکنی؟
مامان اینا تو اتاق.
زانو دخترتون تبل